بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علیک یا فاطمه الزهرا ایتها الصدیقة الشهیده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تحویل المنتسلت الموجبته الى متسلته قد جنا فی محله ان الاقسام المنتسله ثلاثتون الاول الحقیقیه الى آخر. بحث ما در مورد قیاس اقترانی شرطی بود که قیاس اقترانی شرطی رو تقسیمات پنجگانه رو در موردش تصویر کردیم که ممکن است هر دو مقدمه یعنی صغرا و کبرا در قیاس اقترانی شرطی متصله باشد که فرایند انتاجش هم گفتیم دقیقا مانند قیاس اقترانی حملی هست با همه شروط عامه و شروط خاصه ای که در هر کدوم از اشکال تعریف می شود. البته یه شرط هم اضافه کردیم، گفتیم در شرطی متصله باید حتما به نحو لزومیه باشد، به نحو اتفاقیه نباشد. تقسیم دومی که محط بحث ما هست این هست که قیاس اقترانی شرطی ما هر دو مقدمش یعنی صغرا و کبرا منفصله باشد، ولی که مرحوم مظفر فرمودن اگر جمود فقط در منفصله داشته باشیم این منتج نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه به واسطه علم به حد و اوسط ما نسبت بین حد اصغر و حد اکبر رو نمیتونیم پی ببریم که آیا این حد اصغر با حد اکبر متلاقی هستند یا متواین هستند. مانند همون سالبتین که توی قاعده ثانی قواعد عامه بحث میکردیم، میگفتیم اگر دو مقدمه سالبه باشد به واسطه علم به حد و وسط نسبت بین حد اصغر و حد اکبر رو نمیتونستیم علم پیدا بکنیم. اینا بحثای دیروز بود. لذا مرحوم مظفر فرمودن که اگر بخواد یه قیاسی که صغرا و کبراش منفصله باشد منتج شود، باید این منفصله رو تبدیل به متصله بکنیم. حالا نهایت القصوا این هست، اون نتیجه‌ای که از این قیاس اقترانی شرطی متصله حاصل می شود بعداً اون نتیجه متصله رو دوباره تحویل به منفصله. قبل از این که فرایند این قیاسی که صغرا و کبراش منفصله هست بحث بشود، لذا یه بحث مقدمی رو مرحوم مظفر مطرح میکنه و اون این هست که چجوری متصله به منفصله تبدیل میشود و منفصله چگونه به متصله تبدیل میشه. بعدن فرایند انتاجش رو میگه. فرایند انتاجش هم بعدن ساده هست. وقتی اینها تبدیل به متصله شدن، اینها همه اون شرایط عامه و شرایط خاصه اقترانی هم به اونجا سریان پیدا میکنه. اما بحث امروز ما در مورد تحویل شرطیه منفصله به شرطیه متصله است. فردا انشاءالله بالعکسشو بحث میکنیم که چجوری منفصله تبدیل به متصله میشه. خوب دقت بفرمایید، شرطیه منفصله از دو حالت خارج نیست، یا این شرطیه منفصله ما موجبه هست و یا سالب. اول در مورد منفصله موجبه بحث میکنیم، تمام ذهنتون مرتکز در این میشه. در مورد منفصله موجبه، اگر این منفصله موجبه بخواد به متصله تبدیل بشود، خود همینم سه تقسیم برمیداره. چرا؟ برای اینکه منفصله چنانچه قبلا بیان کردیم یا منفصله حقیقیه است، یا منفصله مانعت الجمع، و یا منفصله مانعت الخلو. خب اگر منفصله ما که موجبه هست به نحو حقیقیه باشد، حقیقی یعنی هم مانعت الجمع و هم مانعت الخلق دیگه، مثل همون مثالی که میزنیم یا عدد مثلا چی هست؟ زوج یا فرد. اینها قابل جمع نیستن که یک عدد هم زوج باشد و هم فرد، و هم قابل رفع نیستن که نه زوج باشد و نه فرد. مثال ما در مورد این هست، منفصله موجبه حقیقیه. آیا این اگر بخواد انحلال به قضیه متصله پیدا بکند چند صورت درش متصوره؟ اگر یک ادنا تأملی بفرماییم میبینیم که این منفصله حقیقی ما اگر بخواد انحلال به متصله پیدا بکند، چهار صورت درش متصدر هست. حالا ما اول بحث کبرویشو میگم، بعد از سهرابیاتشو میگیدیم تطبیق میکنم. اول این هست که میتونه مقدم متصله ما، مقدم متصله ما عین مقدم و تالی منفصله باشد و تالی متصله ما نقیض مقدم و تالی منفصله باشد. اول خوب مطلب بگیریم بعدن که تطبیق بکنیم ساده میشه. دو صورت اول میتونه اینطور باشه که مقدم متصله ما، چون منفصله میخوام تبدیل به متصله بکنیم، میتواند مقدم متصله ما عین مقدم و تالی منفصله باشد، این از مقدمش، و تالی آن نقیض مقدم و تالی منفصله باشد. مثلا مثالی که مرحوم مظفر میزنن این هست که عدد یا زوج است یا فرد. حالا ما میخوام این منفصله رو تبدیل به متصله بکنیم. مقدم میتواند عین مقدم و تالی منفصله باشد. بگیم آقا اگر عدد زوج باشد، ببینید عین مقدم رو میاریم، اگر عدد زوج باشد دیگر فرد نیست. چرا؟ برای اینکه اینا مانع الجمع، وقتی زوج باشه دیگه فرد نمیتواند باشه. یا اینکه عین چی رو بیاریم؟ عین اون تالی رو بیاریم، اگر عدد فرد باشد دیگر زوج نیست. این دو صورت که خدمتون گفتم. اما دو صورت بعدش میتواند مقدم متصله ما نقیض مقدم تالی منفصله باشد، این از مقدمش، و تالی ما عین مقدم تالی منفصله باشد. مثلا بگیم اگر عدد زوج نباشد، ببین نقیضش کردیم دیگه، زوج و نقیضش میگیم اگر عدد زوج نباشد. اگر عدد زوج نباشد فرد است. چرا؟ برای اینکه اینا مانع الخلو هم هستن دیگه، اگر زوج نباشد حتما فرد هست. و صورت آخر هم این هست که اگر عدد فرد نباشد زوج است. یک بار دیگه میگم خدمت، منفصله حقیقی ما که موجب هست اگر بخواهد انحلال به متصله پیدا بکنه، چهار صورت درش متصور. دو صورت اول این هست که توی متصله ما، مقدم متصله ما عین مقدم تالی منفصله باشد. مثل بگیم اگر عدد زوج باشد، اگر عدد فرد باشد، عین دیگه، نفیش که نکردیم، بگیم اگر عدد زوج نباشد. اگر عدد زوج باشد این میشه مقدم متصله ما عین مقدم و تالی منفصله ما، و تالی ما باید نقیض مقدم و تالی منفصله باشد. این دو صورت اوله. لذا میگیم اگر عدد زوج باشد دیگر فرد نیست، اگر عدد فرد باشد دیگر زوج نیست. دو صورت بعد این هست که مقدم متصله ما نقیض مقدم تالی منفصل اول باشه، تالیش عین مقدم تالی باشد. اینه که ما بگیم اگر عدد زوج نباشد، یعنی مقدم متصله ما نقیض مقدم تالی منفصله ما باشد، داریم نقضش میکنیم دیگه. اگر عدد زوج نباشد بنابراین فرد. چرا؟ برای اینکه اینا مانع الخلو و نمیتون هر دوتاشون رد بشه، زوج نباشه حتما فرد است. و اگر عدد فرد نباشد لابدن زوج است. این قضیه حقیقی ما. حالا بعدا وقتی که اینو فهمیدین توی مانع الخلو و مانع الجمع هم دیگه اینها دو صورت متصور بیشتر نیست. اگر بخواهد منفصله به متصله انحلال پیدا بکند، دو صورت فقط تصور میشه. حالا من این سوال از شما میکنم، حواستون باشه، اگر بخواد منفصله ما به نحو مانع الجمع باشد، اگر بخواد به متصل تبدیل بشود، اون دو صورتی که منتشر چیه؟ آیا باید مقدم متصله ما عین مقدم متعالی باشد یا نقیض مقدم متعالی؟ مثلا مثالی که براش هست توی مانعت الجمع، مثال چی میزنم؟ میگم آقا یا این شی شجر است یا حجر، یا این شی شجر است یا حجر. این میخواد به متصل تبدیل بشه، کار اصلا نداشته باشین، اینو میخواد به متصل تبدیل بکنین، چی میگی؟
اگر این شی حجر باشد پس شجر.
احسنت. اگر شی شجر باشد، باشد یعنی چی؟ یعنی مقدم متصلی با ما باید عین مقدم یا تالی ما باشد. دو صورت درش هست، بلکه تالیش باید نقیض باشد. تو مانعت الجمع اینجوریه. چرا؟ برای اینکه اگر شی حجر بود دیگر شجر نیست، لذا اولی رو اثبات میکنیم، دومی رو نفی میکنیم. یا اینکه برعکسش، اگر شی حجر باشد دیگر شجر نیست. اینم در مورد مانعت الجمع، که تو مانعت الجمع اگر منفصله ما بخواد تبدیل به متصله بشود، باید مقدم متصله ما عین مقدمتین باشد و تالی ما نقیض مقدمتین باشد. نقیض حالا مقدمتین یعنی همون مقدم و تالی دیگه، علت تقدیر. اما مانعت الخلق چی؟ اگر منفصله ما مانعت الخلق باشد، این اگر بخواد به متصله تبدیل بشه بعد احسن، مقدمه متصله ما باید نقیض اون مقدم و تالی منفصله ما باشد و تالی ما باید عین باشد. یعنی مثلا مثالی که مرحوم مظفر زده، میگه آقا یا زید در آب هست یا غرق نمیشود، اینا میتونه با هم جمع بشه، یعنی هم در آب باشه و هم غرق نشه، یه شناگر توانا هست، ولی کم قابل رفع نیستن، نه در آب باشد نه غرق نشود. خب دیگه تصور نداره، اگه غرق نمیشه یعنی در خشکی، نه در خشکی نه در آب. خب این دو تا اون که قابل رفع نیستن. مثالش یکم چی داره؟ تأمل میخواد، حالا کاری به مثال نداریم، ولی کن حالا فرض اگر بر مانعت الخلقش بگذاریم بخواد به متصل تبدیل بشه، چی میگه؟ آره مکافات عمل. حالا نمیخوام مثال عوض بکنیم که ذهنتون، میخوام کتاب حل کنم.
اگر
زید غرق نشود، درسته؟ آفرین، غرق نشود و دوباره باید نفیش بکنید، نفی و نفی اثباتون. اگر زید غرق بشود در ما هست، چون دومی رو باید چی؟ عینشو بیاریم. اگر بعدیشی میشه، اگر زید اگر در آب نیست غرق نمیشود، چون اینها ممکنه با هم جمع بشون، یعنی تو آب هست شناگر توانای این به شما هم شد. این تمام فرایند این هست که منفصله ما سه تثبیت داره، یا حقیقیه، یا مانعت الخلو و یا مانعت الجمع. اگر بخواد به متصله تبدیل بشود، توی مانعت الجمعش به چهار صورت انحلال پیدا می کند، توی مانعت الجمعش به دو صورت و توی مانعت الخلق هم به دو صورت. تا بعدا می رسیم در مورد سالبه بحث می کنیم. الان بحث ما در مورد موجبه بود، سالبه هم بعدا می کنیم. حقیقی هم که اول که عدد یا زوج است یا فرد، گفتیم اگر زوج باشد فرد نیست، اگر فرد باشد زوج نیست، اگر فرد نباشد زوج است، اگر زوج نباشد فرد است. تحویل المنفصلت الموجبته الى متصلتن، همه این بحثای ما بحثای مقدماتیه، تا بعدن این منفصله ما که تبدیل به متصل شد، بعدن فرایند انتاجشو خدمتون عرض کنم. قد بینا فی محلهی ان الاقسام المنفصلت ثلاثتن، قبلا گذشت که اقسام منفصله سه بخش هست، صفحه 274 از کتاب ما که گفتیم یا حقیقی هست یا مانعت الجمع و یا مانعت الخلق. الاول الحقیقیه، حقیقی یعنی هم مانعت الجمع هم مانعت الخلق دیگه. و هیه تستلزم اربع متصلات موافقتن لها فی الکم و الکیف، زیر کم خط بکشیم. اول حقیقی هست که اون مستلزم چهار صورت متصله هست که موافق هست با اون منفصله در کم و کیف، یعنی اگر منفصله ما موجبه کلیه باشد، بس ما در مورد موجبه هست، اینجا دیگه داریم بحث میکنیم، تحویل المنفصلت الموجبه، اگر موجبه کلیه باشد انحلال به موجبه کلیه پیدا میکند، هم در کم هم در کیف تبعیت میکنه، و اگر موجبه جزئیه باشد انحلال به موجبه جزئیه پیدا خواهد کرد. یعنی منفصله ما اگر موجبه جزئی باشد، متصله ما موجبه جزئی خواهد. زیر کم گفتم خط بکشین، برای اینکه این فاروق بحث ما با سالبه است. یعنی توی سالبه میگیم که اینها دیگه همه به نحو سالبه جزئیه انحلال پیدا میکنند، چه سالبه کلیه باشد منفصله ما، چه سالبه جزئی باشد اگر بخواد به متصله تبدیل بشود، فقط در کیف تبعیت می کند، در کم تبعیت نمی کند. برای همین این بخش تمایز بحث ما با سالبه است. بالاش هم می نویسیم به خلاف سالبه که همیشه منتج به سالبه جزئیه خواهد. فیجوز و تحویلها الى کل واحد منهما، جایز است تحویل این منفصله الى کل واحد منهما به هر کدوم از این اقسامی که خدمتون عرض می کنیم. فمنها از اون حقیقیه که منفصله حقیقی هست، فمنها از اون حقیقیه متصلتان، دو تا متصله هستن که مقدم و کل و واحدت منهما عین و احد طرفین و تالی نقیض الاخر. این هست که مقدمه هر کدوم از اون دوتا، مقدمه اون دوتا چی هست؟ متصله دیگه. مقدمه هر کدوم از اون دو متصله عین احد و طرفین هست، عین احد و طرفین منفصله، یعنی مقدم و تالی منفصله. این احد و طرفین گفت برای اینکه مقدم و تالی تو منفصله دیگه خیلی نقشی ندارد. قبلا هم گفتیم تو منفصله مثلا عکس مستوی نداریم، چون اینها ترتب خاصی ندارن که بگیم عدد یا زوج یا فرد، میتونه برعکس باشه، عدد یا فرد یا زوج. احد و طرفین میگه یعنی مقدم و تالی دیگه توی منفصله خیلی مفید فایده نیست. و تالی یعنی تالی در چی؟ تالی در متصله. و تالی نقیض الاخر، نقیض طرفین در منفصله هست، نقیض طرفین در منفصله هست. یعنی میگیم اگر عدد زوج باشد دیگر فرد نیست، اولی عینشه، مقدم عین احد الطرفینه، و تالی نقیض احد الطرفینه. لأن الحقیقیت لما دلت على استحالت الجمع بین طرفیها فَإِذَا تَحَقَّقَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْآخَرِ. چرا اینطور هست که باید مقدم عین احد و طرفین باشد و تالی نقیض احد و طرفین باشد؟ به این جهت که حقیقیه از اونجایی که دلالت میکند بر استحاله جمع، یعنی اینها اجتماعشون که محال هست بین طرفینشون، بنابراین اگر تحقق پیدا کرد یکی از اونها، یکی از مقدم و تالی، فانه یستلزم انتفاع الاخر، دیگه دومی نمیتونه باش جمع بشه. میگیم اگر عدد زوج باشد دیگر فرد نیست، چون زوج و فرد با هم جمع نمیشن، اگر اولی تحقق پیدا کرد مستلزم انتفاع دیگری هست. لذا میگیم مقدم این احد و طرفین باشد و تالی نقیض احد و طرفین باشد، که این خودش دو صورت هست. و منها متصلتان، و از اون حقیقیه دوتا متصلهی هست که مقدم و کل و واحدت منهما، که مقدم هر کدوم از این دوتا متصله نقیض و احد طرفین، یعنی مقدم نقیض احد و طرفین خواهد شد، و تالی عین الاخر، و تالی متصله عین احد الطرفین منفصله خواهد شد. مثالا چی میشه؟ اگر عدد زوج نباشد، داریم نقیضش میکنیم، مقدم باید نقیض احد الطرفین باشد،
یا این که میگیم اگر عدد زوج، اگر عدد فرد نباشد، خب اون طرفش حتما باید دیگه باشه. چرا؟ برای اینکه اینو مانعت الخلوب بند دیگه، هر دوتا که قابل رفت نیستن، اگر زوج نیست حتما فرد هست. و منها متصلاتان مقدم و کل واحدت منهما نقیض و عهد طرفین و تالی عین الاخر. چرا اینطور هست که مقدم نقیض عهد و طرفین و تالی عین عهد و طرفین هست؟ لام تعلیل، به خاطر اینکه این حقیقیه ایزن تدل علی استحالت الخلوب، همچنین که دلالت بر مانعت الجمع میکند همچنین دلالت بر استحاله خلوب و میکنه، یعنی ارتفاعشون محال هست. اگر زوج نباشد حتما باید فرد باشد. لأن الحقیقیت ایزن تدل علی استحالت الخلوب من طرفیها، این دلالت بر استحاله خلوب از دو تا طرف چی میکنه؟ منفصله. یعنی میگیم عدد یا زوج است، یا عدد زوج است یا فرد زوج فرد، اینها هر دوتا قابل رد نیستن. فاذا ارتفع احدهما فهو یستلزم تحقق الاخر، برای اینکه اگر یکی از اینها رفع بشود، میگیم اگر عدد زوج نباشد، رفعش کردیم دیگه، این مستلزم اثبات دیگری هست، حتما باید زوج باشد. فاذا صدق قولنا، بنابراین اگر صادق باشد قول ما که بگیم العدد و اما زوجون او فردون، چه شما اشکال میکنین که دوباره خلط بین شرطیه متصله و شرطیه متصله مرددت المحمول و منفصل شده، بالاش هم مینویسیم. مثال درستش چیه؟ اما ان یکون العدد زوجن او فردون. خب اینو اگر بخوام انحلال به متصل پیدا بکنه، چهار صورت درش متصل هست. صدقت المتصلات اربع، صادق است چهار متصله. الاول اذا کان العدد زوجن، یعنی مقدم عین احد الطرفین، درسته؟ اگر عدد زوج باشد عینشه دیگه، فهو لیس به فرد، تالی میشه چی؟ نقیض احد الطرفین. از ثانی اذا کان العدد فردن، هنگامی که عدد فرد باشد دوباره عینیت شد، فهو لیس به زوج، میشه چی؟ نقیض، نقیض احد الطرفین. این دو صورت اول که مقدم عین احد الطرفین و تالی نقیض احد الطرفین. از ثالث اذا لم یکن العدد زوجن فهو و فردون. این چی هست؟ مقدم نقیض احد الطرفین و تالی عین احد الطرفین. اذا لم یکن العدد زوجن، هنگامی که عدد زوج نباشد فهو و فردون. چرا؟ برای اینکه مانعت الخلوب، اگر زوج نباشد حتما فرد هست. الرابع اذا لم یکن العدد و فردن فهو و زوجون، اگر عدد فرد نباشد حتما زوج هست. این در مورد حقیقیه، یعنی منفصله حقیقیه موجبه که انحلال به چهار صورت متصله پیدا خواهد. اما مانعت الجمع دیگه روی کتاب نگاه نکنیم، میخوام مطمئن بشم که اینجا رو یاد میگیرم، شاید اینجا سخت‌ترین بحثای منطق باشه، یکم پیچیدگی داره آدم باید ذهنش کار کنه. تو مانعت الجمع چیه؟ مقدم عین احد الطرفین و تالی نقیض احد الطرفین. از ثانی مانعت الجمع و هی تستلزم المتصلتین الاولتین اللتین مقدم و کل و واحدت منهما عین احد الطرفین و تالی نقیض الاخر. مانعت الجمع و اون مستلزم دو متصله اولی هست که این چنین صفت دارن که مقدم هر کدوم از این دوتا متصله عین احد الطرفین در منفصله هست و تالی، و تالی در این متصله نقیض احد الطرفین در منفصله خواهد. چرا اینطور هست؟ لأنها کل حقیقیه فی دلالتها علی استحالت الجمع، یعنی قابل جمع نیستن. اگر دیگه مثلا این شی شجر باشد دیگر حجر نیست، ولی کن شما نمیتونین به واسطه اینکه مقدم نقیض احد و طرفین باشد، تالی رو بگین عین احد و طرفینه. چرا؟ برای اینکه اینا ممکنه مانع الخلوف باشن. مثلا اینجوری بگین اگر شی شجر نباشد بنابراین حجر است. خب این که نمیشه، این فقط مانع الجمعه، مانع الخلوف نیست. ممکنه هر دو تا قابل رفع باشن، نه شجر نه حجر، بلکه به شما مثلا یه چیز دیگه باشه، یه حیوان باشه. بله، لأنها کل حقیقیه فی دلالتها علا استحالت الجمع. این لام لام تعلیل هست که مقدم این احد و طرفین و تالی نقیض احد و طرفین، برای اینکه مانند حقیقی هست در دلالتش به استحالت الجمع و لا تدل علا استحالت الخلوف. فاذا صدق الشیء اما شجر او حجر، دوباره متصله مرددت المحمود شد، اما ان یکون الشیء شجرا او حجرا. خب صدقت المتصلتان الاول اذا کان الشیء شجرا فهو لیس بحجر. این چیه؟ تحلیل چیه؟ مقدم متصله احسن این احد و طرفین منفصل هست، هنگامی که این شجر باشد دیگر حجر نیست، برای اینکه اینا قابل جمع نیستن. و صورت بعدیش اذا کان شیء و حجرن فهو لیس به شجر، اگر حجر باشد شجر نیست. ولا تصدق المتصلتان، ولی که به نحو مانعت القلوب اینها صادق نیستن. که مثلا چکار بکنیم؟ مقدم نقیض احد و طرفین بگیریم و تالی رو این احد و طرفین. از سالت اذا لم یکن شی شجرن فهو حجر، اگر این شی شجر نباشد حجر است. خب این مانع الخلوف که نیست، ممکنه هر دوتا قابل رفع باشن، نه شجر نه حجر زید. الرابع هم صحیح نیست، اذا لم یکن شی حجرن فهو شجرن، هنگامی که این شجر نباشد حجر هست، یا هنگامی که حجر نباشد شجر هست، ممکنه هیچ کدوم از اینها نباشه. لذا تو مانعت الجمع مقدم باید عین احد و طرفین باشد و تالی نقیض احد و طرفین. از ثالث مانعت الخلوف، شما اینو دیگه بگین خیال ما رو راحت بکنیم، اون برشو بگین. مقدم نقیض احد و طرفین و تالی عین احد و طرفین. از ثالث مانعت الخلوف، خیلی خوب گفتم، خیلی گرفتم بحثا رو، چی کردم خوب گرفت، اینجا پیچیدگی داشت ولی خب دیگه این بیان شیوای ما بود که این بحث چی کرد. مانعت الخلوف و هیت هست تلزم المتصلتین الاخیرتم، فکر نمی کردم که به این سادگی حل بشه. اصلا معلم حقیقی خدا بود. مانعت الخلوف و هیت هست تلزم المتصلتین الاخیرتین فقط، این مانعت الخلوف مستلزم دو متصله اخیر هست. اخیرش یعنی چی؟ مقدم نقیض احد دو طرفین و تالی این احد دو طرفین. اللتین مقدم و کل واحدت من هما نقیض احد دو طرفین و تالی این آخر، که مقدم هر کدوم از این دوتا متصله نقیض احد دو طرفین منفصله باشد و تالی این احد دو طرفین در منفصله باشد. لأنها کل حقیقیه، برای اینکه این مانعت الخلوف مانند حقیقی هست در اون حیثی که فی دلالتها علا استحالت الخلوف، برای اینکه اینا مانعت الخلوف هست. ولا تدل علا استحالت الجمع. حالا مثالش مرحوم مظفر این میزنه، یا زید در آب است یا غرق نمیشود، اینها مانعت الجمع نیستن، بلکه میتونن با هم جمع بشون، هم زید در آب باشه هم غرق نشود، ولیکن مانعت الخلوف یعنی هر دوتا قابل رفع نیستن، نه زید در آب باشد و نه غرق نشود، بلاخره چی؟ یا در آب یا غرق نمیشود، مانعت الخلوف. فاذا صدق، اینم دوباره مثال باید درست بشه، اما ایکون زید، اما ایکون زید فی الماء اولا یغرق. مثال رو درست بکنیم، نه زیدون اما فی الماء اولا یغرق، زیدون میشه موضوع، اما فی الماء اولا یغرق خودش میشه محمول مرددت و محمول دیگه، کلش محموله دیگه. اما یکون زید فی الماء اولا یغرق، صدقت المتصلتان الاول چرا اول 3 و 4 زدم؟ خب دیگه حالا بر اساس اون اولی در نظر گرفت. اذا لم یکن زید فی الماء فهو دایقرق، اگر زید در آب نباشد، یعنی مقدم نقیض احد دو طرفه، اگر زید در آب نباشد لابدن غرق نمیشود دیگه، و دیگه در خشکی غرق نمیشه. عرابه اذا غرق زید، چرا گفت غرق؟ نفی و نفی اثبات، یعنی لالم یغرق میشه یغرق زیدون. اذا غرق زیدون، هنگامی که زید غرق بشود، فهوه فل ما، یعنی نقیز مقدم نقیز احد دو طرف این و تالی این احد دو طرف. غرق نمیشه بده اثبات کردیم دیگه. بحث ما زید و لایغرقه، یا زید رو بعد اثبات بکنیم یا لایغرق. میگیم آقا زید در آب نباشد لایغرق هست، نمیتونیم میگیم نه زید در آب باشد نه لایغرق باشد، یکی رو اثبات کرد. لایغرق رو اثبات کردیم دیگه، درسته؟ ولا تصدق المتصلاتان الاولیان، ولی چنین صادق نیست دوتا متصله اولی که مقدم این و احد و طرفین و تالی نقیض و احد و طرفین باشد. الاول اذا کان زید فی الماء، هنگامی که زید در آب باشد اینیت شد، فهوه یغرق، بنابراین غرق می شود. چرا؟ ممکنه اینا با هم جمع بشن، هم در آب باشه هم غرق نشود، مشان آگر باشه. از ثانی اشتباه، کتاب ما اشتباه چاپ کردن، اذا غرق نوشته اشتباهه، اذا لم یغرق، لم یغرق هست، این کتاب ها اشتباه. اذا لم یغرق زید فهوه لیس فی الماء، اگر زید غرق نشود بنابراین در ما هست، و اینم ممکنه اصلا در خشکی باشه، غرق نشه و در خشکی باشه، اشتباهه. بله دیگه، چرا؟ برای این که مقدم باید این احد و طرفین باشد، این احد و طرفین در منفصل لم یغرق بود. خب این درست میشه که ما داریم دو تا مثال میاریم که صادق نیستن. اذا لم یغرق زید، کبرای ما چی بود؟ گفتیم مقدم ما غرقه اشتباهی، لم یغرق باید باشه. بله دیگه همینه، مال ما همین اشتباهه، درست میشه نه باید درست بشه؟ آقا دقت بکنید، کبرای ما بگذاریم بحث همینجوری که پس آشفته نشه، کبرای ما چی بود که گفتیم مقدم احد طرف، مقدم این احد طرفین اگر باشد و تالی نقیض احد طرفین باشد، در مانعت الخلوب منتج نیست، یعنی کاذبه دیگه. تا اینجا هستین یا نه؟ تو مانعت الخلوب مقدم اگر این احد و طرفین و تالی نقیض احد و طرفین باشد منتج نیست، چون اینا ممکنه هر دو تا قابل رفع باشن. تو مثال اولی که درست شد، اگر زید در آب باشد بنابراین غرق می شود، این که اشتباه، ممکنه هم در آب باشد هم غرق نشود. تو دومی، آقا مقدم که باید این احد و طرفین باشد، یکی از اون احد و طرفین چی بود؟ لم یغرق بود، همون لم یغرق رو باید بیاریم، نه اینکه اون لم یغرق رو بگیریم نقیضش بکنیم تا بشه چی؟ غرقه. حواستون باشه، خیلی ساده، اصلا بحث آشفته نکنیم، مثال درست بکنیم، روش تحمل بکنیم. اذا لم یغرق زیدون فهو لیس فی الماء، هنگامی که زید غرق نشود در ما نیست. خب ممکنه نه غرق بشه نه در ما باشه، ممکن در خشکی باشه. پس مثال ما ممکنه اینها با هم جمع بشوند، تو مانعت الخلوب میگه اینها قابل رفع نیستن، ممکن با هم جمع بشن، نه در آب باشه نه چی غرق بشه، خب در خشکی میتونن اینها قابل جمع بشن. خب این تمام بحث ما در مورد منفصله موجبه با انهایش که حقیقی و مانعت الجمع و مانعت الخلوب. اما بحث سالبه ما الحمدلله دیگه ساده میشه، فقط فرق ماهوی بحث سالبه ما با موجبه این هست که توی سالبه چه منفصله ما سالبه کلی باشد، چه منفصله ما سالبه جزئی باشد، منتج به سالبه جزئی خواهد شد. یعنی فقط در کیف تبعیت میکنه، در کم تبعیت نمیکنه. و خب اینم سه تا تصویر داره، یعنی منفصله سالبه ما به نحو حقیقی باشد، که اینم به چهار صورت انحلال پیدا میکنه، درست مثل همون. اگر مانع الخلو باشد به دو صورت، و اگر مانع الجمع باشد به دو صورت. مانع الجمع و مانع الخلو منو مظفر نگفته، به خودتون واگذار کرده. یه مانع و یه چی حقیقیه داره. حالا خوب دقت بکنید، اینجا یه شاه کلیدی هست برای فهم بحث. ما توی قضیه منفصله سالبه حقیقیه، منفصله سالبه حقیقیه، آیا این احد و طرفین با هم قابل جمع و رد هستن؟ تو یعنی منفصله حقیقیه میگفتیم که چی؟ اینا نه قابل جمع نه قابل رد هستن. ولی که وقتی داریم سلبش میکنیم، خوب دقت بکنیم، ولی که ما وقتی داریم این حقیقیه رو سلبش میکنیم، یعنی هم قابل جمع هستن هم قابل رد هستن، چون داریم سلبش میکنیم. مثال دیگه مثال چی نمیتونه باشه که عدد یا زوج است یا فرد، بلکه باید مثالی بیاریم که هم قابل جمع باشد هم قابل رفع. مثلا بگیم آقا یا اسم معرب است یا مرفوع، این مرفوعیت و معربیت هم قابل جمع هست. مثلا توی چی؟ مثلا یه اسم معرب مرفوعی که مثل زیدون که فاعل واقع میشه و هم قابل رفع، نه معرب باشد نه مرفوع، مبنی بر کسر باشد، مبنی بر کسر باشد، مبنی بر فتح باشد، فرق نمی کنه. پس آقا این فرق ماهویشو خوب دقت بکنید. ما اگر قضیه منفصله ما حقیقی باشد، یعنی قابلیت جمع و قابلیت رفع او ندارن، ولی که اگر این سلبش بکنید، یعنی قابلیت جمع و قابلیت رفع او دارند، داری سلبش میکنی دیگه. تو مانع الخلوف چیه؟ قابلیت جمع دارن یا قابلیت رفع؟ قابلیت رفع رو دارن تو مانع الخلوف، چون اونجا میگه قابلیت رفع ندارن، وقتی سلبش میکنیم یعنی قابلیت رفع رو دارن، ولی کن قابلیت جمع رو ندارن، یعنی دقیقا برعکس اون چی هست. و توی مانع الجمع یعنی قابلیت جمع رو دارن ولی کن قابلیت رفع رو ندارن. مثالایی که برای مانع الجمع و مانع الخلوف میاریم باید عکس مثالایی باشه توی چی میاریم؟ تو موجب میاریم. اینا دیگه مرحوم مظفر نگفته، خودتون مثالا رو میاریم و اون انحلالش هم ساده هست. انحلالش فقط دقیقاً در این هست که اینها در چه طبیعت میکنن سالبه به سالبه، ولی که سالبه همیشه جزئی هست، چون در بعض موارد سالبه کلی منتج نیست و نتیجه هم باید تابع اخص صوری باشه که انسان فرض میکنه. خب بخونیم چیزی نداره. تحویل المنفصله، پس بحث آقا ما دیگه در تحویل منفصله به متصله تمام خواهد شد امروز. یا منفصله ما موجبه بود که مفصل بحث کردیم، یا سالبه هست، سالبه هم همیشه منتج به سالبه جزئی خواهد. اما فردا بحثمون در مورد چی هست؟ برعکس بگیریم، متصله رو تحویل به منفصله بکنیم. بعدن هم فرایند انتاج رو بحث میکنیم، این سیر بحث. تحویل المنفصله سالبه الى متصله، تحویل منفصله سالبه به متصله. اما المنفصله سالبه کلیتا او جزئیتا فانها تحول الى متصله سالبه جزئیتا. زیرو جزئی خط بکشید، یعنی فقط تبعیت در کیف دارد، تبعیت در کم ندارد. منفصله سالبه چه بخواد این کلیه باشد یا جزئی باشد، تحول به متصله سالبه جزئیه پیدا می کند. الحقیقیت و الى اربعه، این دیگه دقیقا مثل چه همون موجبه هست که حقیقیه به چهار صورت انحلال پیدا می کند. الى نحو الموجبه، مانند موجبه. و کل من مانعتی الجمع و القلوب الى اثنتین، و هر کدوم از مانعت الجمع و مانعت الخلق به دو صورت انحلال پیدا می کند علا نحو الموجبه ایضاً، مانند تو موجبه هم که انحلال به دو صورت پیدا می کند. فاذا قلنا علا نحو الحقیقیه، بنابراین اگر به نحو حقیقی اینطور بگیم، لیس البته سالبه هست دیگه، سالبن سالبه یه کلیه، شما میتونید مثال بعدم برای سالبه جزئی هم بزنید. لیس البته اما ان یکون الاسم معربا او مرفوعا، یعنی اینطور نیست، همیشه اینطور نیست که اسم یا معرب باشد یا مرفوع باشد. ممکنه اسم هم معرب باشه هم مرفوع، ممکنه نه معرب باشه نه مرفوع. این کنارش بنویسیم، یعنی توی سالبه حقیقیه، توی سالبه حقیقیه قابلیت جمع و قابلیت رفع هست. مثالش دقیقا برعکس حقیقیه موجبه هست، اونجا نه قابل جمع نه قابل رفع. لیس البته اما ایکون الاسم معربا او مرفوعا فانه تصدق المتصلات الاربع الاتیه. آقا اینجا یکم از جهت ترجمه پیچیدگی داره، می نویسیم بعدن توی مباحثاتون حل می کنیم، میخوام بحثو تمام بکنیم. فانه تصدق المتصلات الاربع الاتیه، صادق از چهار متصلهی که میاد. الاول قد لا یکونو اذا کان الاسم معربن تحوه لیس به مرفوعن، چجوری معنا میکنیم؟ قد تقلیدیه، یعنی به نحوه سالب جزئی دیگه باید معنا بکنیم. گاهن اینطور نیست که اگر اسم معرب باشد مرفوع نباشد. آخرم هرچی آدم تعمل میکنه نمیفهمه، دو تا سلب شد. گاهن اینطور نیست که اگر اسم معرب باشد مرفوع نباشد. خب این اگر بخواد سادش بکنیم نفی و نفی اثبات، دو تا نفی رو با هم بزنیم درست میشه. یعنی اینجوری باید معنا بکنیم، گاهن اینطور هست، لا یکون با لیس که دو تا نفی هست، نفی و نفی اثباتون، اینجوری معنا میکنیم. گاهن اینطور است که اگر اسم معرب باشد مرفوع است، یعنی اینا قابلیت جمع دارن، اسم معرب مرفوع باشد مثل زیدون فاعل. توی سلب حقیقیه یعنی هم قابل جمع هستند هم قابل رفع هستند. کنار شماره یک و قابل شماره دو کنارش بنویسید، یعنی قابلیت جمع، این دوتا قابلیت جمع دارن، اینجوری هم معنا بکنید. شماره سه و چهار رو بنویسید، یعنی قابلیت رفع هم دارن. معنا میکنم سوالم نکنین، معنام همینه، مولا درش نمیره، بعدن باید توی مباحثاتتون حلش بکنیم. نفی و نفی اثباتون این خیلی میتونه راحت بکنه برای شما. خب این توی اولی که گاهن میتونه اسم معرب مرفوع باشد، یعنی اینا قابلیت جمع دارن مثل زیدون فاعل. از ثانی قد لا یکون اذا کان الاسم مرفوعا فهو لیس بمعرب، گاهن اینطور نیست که اگر اسم مرفوع باشد معرب نباشد. نفی و نفی اثباتون راحت تر میشه، کنارش بنویسیم گاهن اسم مرفوع معرب است. البته این میتونه به نحو سالبه کلیه منتج باشد. چرا؟ یعنی میتونه بگیم هیچ اسم مرفوعی معرب
تمامی اسماء مرفوع معرب
هستند. چرا؟ برای اینکه مرفوع غیر از مذمومه، مبنی بر ضم داریم و اعراب به رفع داریم، چیزی که مرفوع باشه حتما معرب. اینم تعامل بکن. خب حالا دو صورتی که اینها قابل رفع هن، دو صورت قابل جمع گفتیم دیگه، صورت اول شد گاهی اسم معرب مرفوع است، صورت دوم این شد گاهی اسم معرب مرفوع است، گاهی اسم مرفوع معرب است. از ثالث قد لا یکون و اذا لم یکن الاسم معربا فهو مرفوع، گاهن اینطور نیست که اگر اسم معرب نباشد مرفوع باشد. نفهمیدین چی شد؟ نفی و نفی اثباتون. میگه نمیسیم گاهی اسم نه معرب است نه مرفوع. نه لا یکون با لم یکون. گاهی اسم نه معرب نه مرفوع، یعنی میتونیم اینا رو هر دوتا رو چی بکنیم؟ رفعشون بکنیم. نه معرب نه مرفوع یعنی مبنی بر فتحه، مبنی بر کسر. طوری نیست. عرابه قد لا یکون و اذا لم یکون الاسم مرفوعا فهو معرب. گاهن اینطور نیست که اگر اسم مرفوع باشد مرفوع نباشد معرب است. یعنی گاهی نه اسم مرفوع نه معرب، یعنی قابل رفع. خب اینا هم همه به نحو سالبه جزئی منتج شد. مرحوم مظفر میخواد بگه آقا سالبه کلی در بعض از موارد منتج نیست و متابع اخته صور هستیم، لذا باید به نحو سالبه جزئی بگیم انتاج بشه. ولا تصدق بعض هذه المتصلات کلیا فی هذا المثال. صادق نیست بعض از این متصلات به نحو کلیه در این امثله. فلو جعلنا المتصله رقم الاول مثلا کلیتن، بنابراین اگر قرار بدیم اون متصله یه رقم اول و کلی، این کاذب خواهد شد. فا انها کاذبتون جواب از لو هست، فا انها کاذبتون بعدا میاد. خب اگر به نفع سالبه کلی بخوام بگیم، یعنی به جای قد لا یکون بگیم چی؟ لیس البته اذا کان الاسم معربن فهو و لیس بمرفوع. یعنی هیچگاه اینطور نیست که اگر اسم معرب باشد مرفوع نباشد. نفهمیدید؟ یعنی همیشه اسم معرب مرفوع است. خب این اشتباه دیگه، همیشه اسم معرب مرفوع باشه. ممکنه اسم معرب منصوب باشه، مفعول باشه، اکرم زیدن. فانها کاذبتون، این کاذب هست. چرا؟ لصدق نقیزها، برای اینکه نقیز صادقه. خب این سالبه کلی هست، تناقض سالبه کلی موجبه جزئیه خواهد بود. اینجا میگیم هر اسم معربی مرفوع هست، تناقضش چی میشه؟ بعض اسم مرفوع معرب است. ببخشید سالبه، آره دیگه اون سالبه کلی چون نفی شد تبدیل به موجبه شد، اینو خط نکنید. فانها کاذبتون لصدق نقیزا و هو قد یکونو، اونجا لیس البته بود به نحو سالبه کلی، اینجا به نحو موجبه جزئیه. قد یکونو اذا کان الاسم معربا فهو لیس بمرفوع. گاهن اینطور است که اگر اسم معرب باشد مرفوع نباشد، یعنی بعضی وقتا منصوبه. لذا شما بالا که گفتین هر اسم معربی مرفوع است، این اشتباهه، برای اینکه نقیض صادقه، برای اینکه میگیم اینجا گاهن اسم معرب مرفوع نیست. اینم دیگه مفهومشو داریم میگیم، نگرنه خودش به نحو موجب جزئی باید معنا بشه. پس سالبه کلی منتج نیست. چرا؟ برای اینکه در بعض صور ما میبینیم که اینها به نحو سالبه کلی انتاج نمیشود. یعنی صورت اول، یک بار دیگه میگم، قد لا یکون و اذا کان الاسم معربا فهو و لیس بمرفوع به نحو سالبه کلی منتج نیست. چرا؟ برای اینکه مفهوم این قضیه این بود، یعنی به نحو سلب و سلب ایجابون میگفتیم گاهی اسم معرب مرفوع است، نمیتونیم بگی همیشه اسم معرب مرفوع است، لذا سالبه کلی منتج نیست. آقا اینجا باید تأمل بکنیم. و هاچزا تحول و مانعت الجمع، و همچنین از تحول مانعت الجمع و الخلو و سالبتان. البته دقت میفرمایید که توی سالبه مانعت الخلو باید اینا چی باشن؟ قابل رد باشن. و توی سالبه مانعت الجمع باید قابل جمع باشن. مثالا رو دقیقا برعکس مثالای قبلی بزنیم. و علی طالب ان یدع امثله لهما، و بر طالب است که وضع بکند این امثله رو برای این دوتا. کنارش بنویسیم و شما انحلالش رو بعدا در بیاریم. آقا اگر بخوایم مانعت الجمع و مثالش بیاریم چی باید بگیم؟ توی مثالای قبلی چی داشتیم؟ یک زیدون اما فلما او لا یقرق داشتیم، یا اشیء و اما شجرون و حجر. کدومو باید مثال بیاریم؟ احسن، بنویسیم کنارش. لیس البته توی مانعت الخلو، سلب مانعت الخلو. لیس البته به نفع سالبه کلی هم میگیم، مانعت الخلو، مانعت الجمع، مانعت الجمع. لیس البته اما ایکون، لیس البته اما ایکون زید فلما او لا یغرق. لیس البته اما ایکون زید فلما او لا یغرق. یعنی همیشه اینطور نیست که زید
یا در ما باشد یا غرق نشود. ممکن اینها اصلا هر دوتا با هم قابل رفع باشند. اینو خوب دقت بکنید، هر دوتا میتونه قابل رفع باشند. ولی کن مثال برای چیز سالبه
قابل جمع باشن.
بله ببخشید، همه چی رو خاطی کردیم از بس چی شد تو مانعت جمع مثال زدیم دیگه. هر دوتا میتونه قابل جمع باشن، در خشکی باشه یا اینکه در آب باشه و شناگر ماهری باشه. دوم برای اینکه چی سالبه مانعت القلوب باشه. لیس البته اما ایکون شیء، لیس البته اما ایکون شیء حجرن او شجرن. یعنی همیشه اینطور نیست که شیء یا حجر باشد یا شجر. این مانعت الخلوه، یعنی قابلیت رفع او دارن، نه شجر باشه نه حجر زید باشه. و صلی الله علی محمد و آله.
الله اکبر. صلی الله علیه.